لحظاتی سرشار از آرامش برای همه شما شنوندگان شب بیدار رادیو فرهنگ آرزو میکنم و ممنونم که همراه این دقایق ما هستید. ساعت 2 بامداد هست و در این لحظه از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم بشنوید درس مثنوی رو.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم. غزلی از غزلیات شمس رو مطلع سخن میسازم. غزل شماره 173 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. ما را خدا از بحر چه آورد؟ بحر شور و شر دیوانگان را می کند زنجیر او دیوانه تر. ای عشق شوخ بلعجب آورد جان را در طرب، آری در آهر نیم شب بر جان مست بی خبر. ما را کجا باشد امان که از دست این عشق آسمان مانده است اندر خرکمان، چون عاشقان زیر و زبر. ای عشق خونم خورده ای، صبر و قرارم برده ای، از فتنه روز و شبت پنهان شدستم چون سحر. در لطف اگر چون جان شبم، از جان کجا پنهان شبم؟ گر در عدم غلطان شبم، اندر عدم داری نظر. ما را که پیدا کرده ای، نی از عدم آورده ای، ای هر عدم صندوق تو، ای در عدم بگشاده در. هستی خوش و سرمست تو، گوش عدم در دست تو، هر دو طفیل هست تو، بر حکم تو بنهاده سر. کاشانه را ویرانه کن، فرزانه را دیوانه کن، وان باده در پیمانه کن، تا هر دو گردد بی خطر. ای عشق چست معتمد، مستی سلامت می کند، بشنو سلام مست خود، دل را مکن همچون حجر. چون دست او بشکسته ای، چون خواب او بربسته ای، بشکن خمار مست را، بر کوی مستان برگذر. سراغ مثنوی میریم. در داستان پیر چنگی گفتیم وقتی اون پیر چنگ نواز مطرب از کار افتاده، صدا از دست داده، ناامید شد و از شدت فقر به گورستان رفت و خطاب به حضرت حق گفت که عمری برای خلق چنگ زدم، امروز میخوام برای تو چنگ بزنم و روزی از تو میخواهم. این رو گفت و بر سر گوری به خواب رفت و در خواب عوالمی دید که بسیار دلپذیر و جذاب بود اون عوالم. همزمان با استغاثه اون پیر چنگی مولانا میگوید که خدا بر عمر هم خوابی غالب کرد. آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت تا که خیش از خواب نتوانست داشت. بی اختیار شد و به خواب رفت. در عجب افتاد که این معهود نیست، این ز غیب افتاد بی مقصود نیست. گفت رسم نبود این ساعت، معهود یعنی رسم مرسوم، و چون این خواب نابهنگامه معلومه که از عالم غیب جزء اقتضاهای طبیعت نیست، یه مقصودی از این خواب در کاره. سر نهاد و خواب بردش، خواب دید کامدش از حق ندا جانش شنید. خب سرش رو بالین گذاشت و به خواب رفت و یک ندایی از حق به جان او رسید. اینجا چون صحبت ندایی از حق بوده، مولانا همین مفهوم رو میگیره یه باب تازه‌ای باز میکنه. حالا صحبت از ندای از حق، میگوید آن ندایی کسل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست. بله، اون ندای حق اصل هر صداییه، اصل هر بانگ و نواییه. خب ما بارها گفتیم که در جهان بینی مولانا هر چی که ما در طبیعت میبینیم یک اصلی در عالم بالا داره. این آموزه قرآنی هم هست دیگه، و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. حالا این در شؤون مختلف، امور مختلف، این حکم جاری و ساریه. هر بانگ و نوایی مستند و متکی به ندای حق، و اصل هر بانگ و نوا اون ندای آسمانی و ملکوتیه. آن ندایی کسل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست. صدا بازتاب صداست. میگوید که همینطور که پژواک یا صدا اصالت نداره و انعکاس یه صوت اولیه اصلیه، این صداهایی هم که ما در این دنیا میشنویم در واقع صداست و بازتاب اون ندای حقیقیه. ترک و کرد و پارسیگو و عرب، فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک هست و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. میگوید که این ندای الهی فوق این زبانهایی است که ما با اونا صحبت میکنیم، چون این تفاوت زبانها باعث میشه که ما یه مطلبی رو بفهمیم یه مطلبی رو نفهمیم. ولی ندای الهی برتر از اختلاف زبان هاست، و ترک باشی، کرد باشی، فارس باشی، عرب باشی، این ندا قابل فهمه، فراتر از این زبانهای معمولی و اختلاف زبان هاست، و بدون گوش و بدون لب این ندا قابل فهمه. خود چه جای ترک و تاجیک هست و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. زنگ یا زنگی یعنی آفریقایی. سیاه‌پوستا رو قدیم میگفتن زنگی، و زنگبار، زنجبار، اشاره به همین لفظه. در ادبیات قدیم ما چو روی زنگیان تیره، یعنی مثل صورت سیاه‌پوستان سیاه. تاجیک هم یه اصطلاحی بوده به معنای غیر ترک، که هر کس که ترک نبوده اینو میگفتن تاجیک. حالا اصل این لفظ چیه بماند، و میدونید دیگه، حالا امروز کشوری هم به نام تاجیکستان داریم که به زبان فارسی هم صحبت میکنن، زبانشون هم میگن تاجیکی، ولی همین فارسی ماست. مثل افغانی ها که فارسی صحبت میکنن میگن دری، اونا هم به فارسی صحبت میکنن میگن تاجیکی. ولی همونطور که عجم به معنای غیر عرب بوده، تاجیک به معنای غیر ترک بوده. در ادبیات ما همیشه ترک و تاجیک که میارن یعنی ترک و غیر ترک. خب ترک ها همه جا حضور داشتن دیگه، در یک تاریخ درازی از ماوراءالنهر تا آفریقا سلجوقیان دیگران این حکومت های ترک بودن. اون وقت این تمایز بین ترک و غیر ترک مهم بوده و ترک و تاجیک اشاره به این تمایز بوده، مثل عرب و عجم. بعد میگه حالا ترک، تاجیک، زنگی، آفریقایی، اصلا بحث اینا نیست. این ندا رو غیر انسان هم فهم میکنه، چوب و سنگ هم این ندای الهی رو میفهمه. خود چه جای ترک و تاجیک هست و زنگ، فهم کردست آن ندا را چوب و سنگ. هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض میگردند هست. گر نمی آید بلازیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلی. میگوید که این ندای الستو به ربکم دائما داره به گوش میرسه، دائما داره صادر میشه از حق تعالی. اینطور نیست که یک بار در آغاز خلقت یا قبل از خلقت خدا ذریه آدم رو، بنی آدم رو مخاطب قرار داده باشه و از اونا پرسیده باشه که الستو به ربکم و اونا بگن بلا، قالو بلا. اینطور نیست، بلکه این سؤال الستو به ربکم و ندای الستو به ربکم دائمیه، مستمره، هر دمی از وی همی آید الست. و چون یک استمراری به این صورت هست، جوهر و اعراض میگردند هست، یعنی موجودات، چه اونایی که جوهرن چه اونایی که عرضن، اینا وجود پیدا میکنن. فرق جوهر و عرض هم که میدونید دیگه، الجوهر و ما ازا وجده وجده لا فی الموضوع، اما عرض ما ازا وجده وجده فی الموضوع. مثلا شما یه چیزی میبینید، میبینید این رنگ هم داره، شکل هم داره، بو هم داره. این رنگ و شکل و بو و اینا قائم به خودشون نیستن، همیشه باید در یه چیز دیگری باشن، یه چیزی باشه که این رنگ رنگ اون باشه، این بو بوی اون باشه. شما هیچ وقت بویی ندارید، رنگی ندارید که این بو و رنگ یه چیز دیگری نباشه، اون باید موضوع باشه تا این عرض در اون موضوع قرار بگیره، به اون موضوع آویزان بشه. این فرق جوهر و عرضه. حالا جوهر و اعراض با همین ندای دائمی الستو به ربکم الهی هستی پیدا میکنن، هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض میگردند هست. گر نمی آید بلی یا بلا، گر نمی آید بلی زیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلی. میگوید که مقصود ما این نیستش که جوهر و اعراض مثل آدما داد بزنن بگن بله، یعنی بگن آری، یک کسی صداشون بکنه و بگن که بله همینطوره. این ولی به این معناست دیگه. ما میگوید که همین که موجودات از عدم به وجود میان، این از عدم به وجود آمدنشون بله گفتنشونه. بله گفتن موجودات، آری گفتن موجودات، موجود شدنشونه. خدا به اونها دستور میده که باشید، اونا می باشند، هست میشن، یعنی دارن جواب میدن. جواب چجوری میدن؟ تکوینی، با همون به وجود آمدنشون دارن بله میگن. گر نمی آید بلی زیشان، یعنی اگر نمی آید به گوش کلمه بلی از ایشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلی. زان چه گفتم زاشنایی سنگ و چوب، در بیانش قصه ای هشدار خوب. خب میگه من اشاره کردم که سنگ و چوب هم ندای الهی رو میفهمن، سنگ و چوب هم درک دارن. حالا یک مثالی برات میزنم، یه قصه ای برات میگم که حواس تو خوب جمع کن تا این قصه رو بفهمی. در بیانش قصه ای هشدار خوب. خب حالا این قصه چیه؟ نالیدن ستون حنانه، چون برای پیغامبر علیه السلام منبر ساختن که جماعت انبوه شده بود، گفتن ما روی مبارکت را به هنگام وعظ نمی بینیم، و شنیدن رسول و صحابه آن ناله را و سؤال و جواب مصطفی با ستون صریح. میگوید که استون حنانه از حجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول. حالا داستان چی بوده؟ حضرت رسول اکرم در آغاز اسلام در مدینه در مسجد موقع سخن گفتن به تنه درختی که شکل یک ستون بوده تکیه می کردند و برای مردم صحبت می کردند. تعداد مسلمان ها که زیاد بود و زیادتر شد، یکی از صحابه به حضرت عرض کرد که اجازه بده ما برای شما یه منبری بسازیم، شما برید بالا روی اون قرار بگیرید که موقع صحبت کردن هم شما دیگران رو ببینید هم دیگران شما رو ببینن. پیغمبرم موافقت کرد، یک منبر سپله‌ای ساختن، ظاهرا در سال 8 هجرت بوده، و پیغمبر دیگه به اون ستون تکیه نداد و بر اون پلکان یا اون منبر می نشست. اولین روزی که پیغمبر از اون ستون فاصله گرفت، این ستون به فریاد در آمد، نالش بلند شد و از دوری پیغمبر به شکایت در آمد. بهش گفتن استون حنانه، در تاریخ اسلام به این نام معروف شده. حنین یعنی ناله، زاری، شکوه، شکایت، و حنان یعنی اون که خیلی ناله میکنه. استون هم همون ستونه. استون حنانه از حجر رسول، یعنی از دوری پیغمبر، ناله میزد همچو ارباب عقول، انگار که عقل داره، انگار که صاحب عقله، انگار که یه آدمه. این به شکایت در آمد. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراغت گشت خون، مسندت من بودم از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی. گفت تا حالا تکیهگاه شما من بودم، از من رو برگردوندی، از من دوری گزیدی، از من تاختی یا تافتی، رو برتافتی، رفتی بر سر منبر جا گرفتی. گفت میخواهی تو را نخلی کنند، شرقی و غربی ز تو میوه چنند، یا در آن عالم تو را سروی کند تا تر و تازه بمانی در ابد. حضرت رسول به اون ستون حنانه گفتن که میخوای که من از خدا بخوام تا تو یک درخت خرمایی بشی، مثلا همطور که اول درخت خرما بودی دوباره سرسبز بشی و میوه بیاری، همه ی عالم بیان میوه تو رو بچینن، شرقی و غربی از مشرق و مغرب بیان از میوه تو بهرمند بشن، میخوای که خدا در عالم ملکوت یا در بهشت تو رو به صورت یک سرو زیبایی در بیاره و تر و تازه بمانی در عالم ابدیت یا در آن عالم تو را سروی کند تا تر و تازه بمانی در ابد. در واقع پیامبر دو تا پیشنهاد به او دادن، یکی پیشنهاد این جهانی، یکی پیشنهاد آن جهانی. پیشنهاد این جهانی اینی که میخوای اینجا نخل بشی و میوه بیاری، آن جهانیش هم اینی که میخوای سر و باغ بهشت بشی و تراوت ابدی پیدا بکنی. جواب ستون این بود، گفت آن خواهم که دایم شد بقاش. بشنو ای غافل کم از چوبی مباش. از میان این دوتا پیشنهاد، اون ستون پیشنهاد بهشتی رو قبول کرد، گفت من بقای آن جهانی رو به تراوت این جهانی ترجیح میدم، من اون شقی رو انتخاب میکنم که بقای دائم داره. گفت آن خواهم که دائم شد بقاش. دائم شد یعنی دائم است، شد اینجا به معنی است، در جاهای دیگه هم هست، در شعر حافظ هم گفتیم براتون، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، یعنی گل یار او هست. گفت آن خواهم که دائم شد بقاش، دائم بقاش. بعد مولانا میگه که بشنو ای غافل کم از چوبی مباش، تو هم دنبال بقای دائمی باش. آن ستون را دفن کردن در زمین، تا چو مردم حشر گردد یوم دین. پیغمبر اون ستون رو در دل زمین دفن کرد تا اینکه مثل انسانها اون هم روز قیامت سر از خاک در بیاره، برای اینکه از خودش هوشمندی و عقل و حیات نشون داده بود و در واقع مثل انسانهایی بود که اگر اونم دفن کنن دوباره زنده میتواند شد. تا بدانی هر کرا یزدان بخاند، از همه کار جهان بیکار ماند. هر کرا باشد ز یزدان کار و بار، یافت بار آنجا بیرون شد ز کار. میگوید که هر کی خدا او رو به سوی خودش دعوت بکنه، این دیگه دست از همه کار دنیا میشوید و در واقع وقتی اون جذبه الهی و نور الهی و دعوت الهی رو ببینه، دیگه چیز دیگه ای رو نمیبینه، چیز دیگه ای رو نمیخواد، دست و دلش سراغ کار دیگه ای نمیره. مثل یک نور قوی که به چشم میتابه، دیگه انسان بقیه چیزها رو نمیبینه. دیدید بعضی وقتا در تالارها نورهای قوی که روشنه، مخصوصا وقتی که اون سن و صحنه سخنرانی رو روشن میکنن، اون کسی که سخنرانی میکنه این نور قوی که تو چشمشه اصلا جمعیت هم خیلی وقتا نمیبینه، این نور قوی جلوی دید بقیه چیزا رو میگیره. حالا جاذبه الهی، دعوت الهی، عشق الهی هم همینطوره. کسی اگر اون ندا رو بشنوه دیگه به این دنیا توجهی نمیکنه. به قول حافظ، مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراز. یعنی اگر سراغ کار جهانم میاد باز به خاطر خداست، نه به نحو مستقل از خدا. تا بدانی هر کرا یزدان بخاند، از همه کار جهان بیکار ماند. هر کرا باشد ز یزدان کار و بار، یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار. هر کی کاروبار خدایی پیدا بکنه و به درگاه الهی بار پیدا بکنه، دیگه از این کارهای غیر خدایی فاصله میگیره. آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد. خب این بحث استن حنانه مطرح شد اینجا، مولانا برمیگرده سراغ این مطلب که اون کسانی که اسرار به اونها داده نشده، آن که او را نبود از اسرار داد، اینجا داد به معنی داده است، یعنی اون که از موهبت رازآگاهی بی نصیبه، از اسرار بی خبره. یعنی همین دنیا رو ظاهر دنیا میدونه، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اون کسانی که از باطن این عالم بی خبرن، اونا نمیتونن تصدیق بکنن که یک جمادی، یه ستون درختی، تنه درختی بتونه ناله بکنه، حرفی بزنه که پیغمبر بشنوه. اینجا یک بحث قرآنی مطرحه و اون این است که خداوند در چندین جای قرآن از جمله در آیه 44 سوره اسراء اشاره به این میکنه که موجودات عالم تسبیح میگویند و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هر چه تو این دنیا هست خدا رو ستایش میکنه و تسبیح گوی ستایشگر خداست و این من شیئن الا یسبح بحمده. خب این معناش خیلی روشنه دیگه، یعنی هر چی که شما میبینید داره تسبیح خدا رو میگه. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شماها نمیفهمید تسبیح گفتن اونا رو و ستایش کردن اونها رو، نیایش موجودات رو شما نمیفهمید. خب این صریح آیه قرآنه. منتها مفسران در باب این آیه تفاسیر مختلف کردن. بعضی ها گفتن که این تسبیح گویی موجودات به زبان نیست، بلکه هر موجودی با همان وجود خودش داره خدا رو با حال خودش، با وضع خودش تسبیح میکنه، به این معنا که دلالت میکنه بر کمالی از کمالات خداوند، بر صفاتی از صفات خداوند. هر موجودی از اون جهت که یک بهره‌ای از حقیقت الهی داره در واقع اون حقیقت رو بیان میکنه. شما یک بوته گلی در یک گلدانی میبینید، این بوته گل با همه وجود خودش، با همه اوصاف خودش داره اوصاف خدا رو بیان میکنه. در واقع اونا میگن این تسبیح تسبیحیست با وجود و با بهره های وجودی که در واقع اعلام میکنه که من از کجا اومدم، اینا رو از کی گرفتم. این عالم جلوگاه اوصاف الهیه. هر موجودی به اندازه حسه وجودی و ظرفیت و بهره وجودی خودش در واقع داره خدا رو به این معنا تسبیح میکنه و عیب و نقص رو از خدا دور میکنه، کمال رو به خدا نسبت میده. این یه تفسیر بود. یه تفسیر دیگه این است که غیر از این که این حرف درستی هم هست، موجودات یه زبانی دارن. هر موجودی یک زبانی داره و شبیه زبان ما. زبان ما نوعی از زبان هاست، یکی از زبان هایی که موجودات باطن خودشون رو بیان میکنن این زبانی است که ما انسان ها باش صحبت میکنیم. ولی ما نمیتونیم بگیم غیر از ما بنی آدم هیچ موجود دیگری زبان نداره. این رو نمیتونیم بگیم. موجودات دیگه هم زبان دارن، به زبان خودشون تسبیح میگویند خدا رو، که جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما نامحرمیم، زبان اونها رو نمیفهمیم. حالا این جای توجه داره این حرف. اولا درک این که حیوانات زبان دارن چندان دشوار نیست، ولو اینکه ما زبان اونا رو نمیفهمیم. کسی در احوال حیوانات دقت کنه میبینه این مقصود خودشون رو به همدیگه منتقل میکنن. بالاخره این پرنده ها اینقدر سر و صدا میکنن حالا ممکنه ما فکر